ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد ابو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایب بفرمایید. محمد و عجل فرج. در عبارات زیارت جامعه خوندیم که فما احلا اسماءکم و اکرم انفسکم و اعظم شأنکم و اجل خطرکم و اوفا عهدکم. تا اینجا رو شب گذشته بحث کردیم. عبارت بعدی میفرماد و اصدق وعدکم، چقدر وعده شما صدق است، چقدر راست است وعده شما. در مورد صدق وعده حالا یه بحثی داریم، چون اینجا میفرماد اصدق وعدکم. نمیگه وعده شما صدق، اصدق. قبلش یه نکته رو عرض کنیم در مورد صدق وعده. صدق به معنی راستی، درستی. یه حدیثی خیلی تکون دهنده از امام صادق علیه السلام که می‌فرماید در مورد ایمان، در مورد مؤمن می‌فرماد به نماز اینها نگاه نکن، به گریه های اینها نگاه نکن، چون گاهی وقت انسان عادت می‌کنه به نماز خوندن، عادت میکنه به مسجد رفتن، چون خیلی از کارا عادتیه، از رو عادت انجام میده، یعنی از روی بندگی نیست. پس ملاک چیه برای ایمان؟ اینکه طرف انسان الهی هست، انسان خوبیه. فرمود به نماز و گریه و عبادت این کسی نگاه نکن. فرمود دو تا چیز ملاکه. یکی صدق الحدیث، یعنی راستی در حرف زدن، دروغ نگه، صدق داشته باشه. یعنی کسی دروغ بگه هیچی نداره. آدم دروغگو هیچی نداره. صدق الحدیث، زبانش به درستی به چرخه. حتی بعضی از اهل مراقبه در مورد درست صحبت کردن میگن اگر کسی ازت پرسید ساعت چنده، اگر ساعت 9:35 است نگو 9:30، چون 5 دقیقه دروغ گفتی، باید بگی 9:35 است. یعنی تا این اندازه باید مراقب باشی کذب تو زبانت نچرخه. یا در حدیثی از نبی اکرم هست میفرماد وقتی قسم خوردی به نام خدا، کسی قسم بخوره به نام خدا، به اندازه بال مگس نباید این ور اون ور بشه حرفش، به اندازه بال مگس. آقا فرمود علامت انسان مؤمن بودن صدق الحدیث. آدم شاید فکر کنه خیلی راحته، راستگویی خیلی راحته، اما میبینی که آقا از افرادی انسان دروغ میشنوه که از باورش نمیشه. حالا به هر بهانه، دروغگو بهانه درست میکنه برای خودش دیگه، دروغگو بهانه درست میکنه. صدق الحدیث. دومیش چیه؟ اداء الامانه، رد کردن امانت، که این میشه صدق در کردار، برگردوندن امانت مردم. که از امیر مؤمنان فرمود، رسول خدا فرمود به نیکوکار و بدکار امانتشان را برگردان، حتی فل خیت و المخیت، حتی نخصوزن گرفتی امانت بهش بس بده. امانت رو شخصی بود فکر کنم مرحوم شده، این به یه دلیلی رفته بود خارج، بعد دست چکشو داده بود به یکی از دوستان خیلی معتبرش که آقا تو هر ماه چک بکش حقوق منو برام مثلا واریز کن تو حسابم. مال زمان قدیم بود که خیلی مثلا ارتباطات زیاد نبود، که میگه رفتیم بعد از یکی دو سال که هیچ نفرستاد، این تمام چکا رو میگرفته. بعد که ما برگشتیم گفت یه برگشت سفید، چک سفید امضا بود دیگه، گفت حرف بزنی تمام اموالتون با این مصادره میکنن. صدق الحدیث و اداء الامانه، پرداخت امانت، که خیلی هم سخته، مخصوصا این دوره آخر از زمان امانت داری خیلی ضعیف میشه. این هم اختلاس ها مال چیه؟ طرف امین بوده، گذاشتنش یه جایی خیانت کرده، که اختلاس کرده. که یکی از علائم منافق از تومنه خانه، یه وقتی امین شمرده می شود خیانت می کند. علامت مؤمنه، علامت منافقه. و مؤمن میگه اداء الامانه اصلا صفتشه. خب صدق الحدیث و اداء الامانه. صدق حدیث که راست بگه انسان، این یه بعده. یکی داریم صدق وعده. صدق وعده چیه؟ یعنی وقتی اگه گفتی آقا امشب من میام خونه شما مثلا، حتما بری، راست گفتار باشی در وعده خودت. وعده دادی چون دروغ میشه دیگه، یا وعده نده نگو من انجام میدهم، یا اگر وعده دادی انجام بدی. اگه نمیتونی بگو حالا اگه تونستم، اگه شد، اگه تونستم انشاءالله چشم، ولی اگه وعده کردی باید انجام بدی. که این یکی از در سوره مریم در داستان حضرت اسماعیل، خداوند این پیامبر رو میخواد بستاید، میگه نهو کان صادق الوعد، او صادق الوعد بود. از خیلی مهم صدق وعده. از رسول خدا روایت شده یه شخصی با رسول خدا وعده گذاشت، رسول اکرم وعده کرد، گفت من اینجا میمونم تا شما مثلا بری بیای. آقا این رفت و حالا یادش رفت یا بی‌اعتنا شد یا نیامد. رسول خدا اونجا موند. فردا شد، اصحاب دیدن که رسول اکرم، گفتن آقا جان چرا اینجا شما ایستادید؟ گفت وعده کردم با کسی اینجا میمونم تا بیای، نیومده، گفتم میمونم تا بیای. آقا رفتن گشتن طرف رو پیدا کردن، گفتن مگه با پیامبر وعده نکردی؟ ایشون از اون روز تا الان وایستاده اینجا، بودو برو پیش پیامبر اکرم. یعنی عملا داره نشون میده وعده کردم میمانم، میمانم. صدق وعده. آقا این خیلی مهمه. بله. چرا؟ چون قرآن صدق وعده رو به خداوند نسبت داده و خلف وعده رو به شیطان، که اصلا خود شیطان میگه. که ان الله وعدکم وعد الحق و وعدتکم فاخلفتکم. خداوند به شما وعده حق داد و من وعده دادم و خلاف وعده کردم، خلف وعده کردم. اصلا کار شیطان اینه که وعده دروغ میده، کار شیطان اینه که وعده دروغ میده. لذا مؤمن هیچ وقت وعدش دروغ نمیشه، مؤمن هیچ وقت وعده دروغ نمیده. آقا روایت داریم میگه اگر شما دم مثلا آغل ایستادی میخوای گوسفندو بیاری بیرون، یه دسته علف گرفتی دستت بیه بیه میکنی گوسفند بیاد بیرون، اگر آمد بیرون باید بهش بدی بخوره، اگه ندی این کذبه، چون وعده داری علامت میدی که بهت میخوام علف بدم، اگر ندی کذب. روایت میگه اگه به بچت گفتی مثلا آدامس میخرم، حالا نگو میخرم، ولی اگر گفتی باید بخری. وقتی معاویه مرد، یزید نامه نوشت برای ولید حاکم مدینه که معاویه مرده و برای من از اهل مدینه بیعت بگیر. بعد اسم 4 نفرم آورد من جمله امام حسین که از اینا خصوصی بیعت، محکم از اینا بیعت بگیر و اگر اینا بیعت نکردن گردنشونو میزنی، سرشونو میفرستی برا من. نامه رسید به دست ولید، فرستاد دنبال امام حسین. اون آقا تو مسجد النبی مشغول نماز بود، نوه عثمان رو فرستادن، از بنی امیه بود دیگه. رفت سراغ ابا عبدالله که آقا ولید شما رو احضار کرده، کارتون داره. عبدالله ابن زبیر هم بود، و عبدالله ابن زبیرم پیغام رو رسوند که ایشون کارتون داره. امام حسین گفت باشه برو من میام. عبدالله ابن زبیر اومد پیش امام حسین که الان وقت اداری نیست، تو این بی وقتی چی میخوان از ما که ما رو احضار کردن؟ که امام حسین فرمود من فکر میکنم معاویه مرده و اینا از ما میخوان بیعت بگیرن. که عبدالله ابن زبیر گفت از کجا میگی؟ گفت برای اینکه دیشب خواب دیدم منبر معاویه افتاده و خانش آتش گرفته. عبدالله ابن زبیر گفت درست همینه. عبدالله ابن زبیر بلند شد شبانه از مدینه فرار کرد. یه مقدار که دیر کردن دوباره پیک آمد که ولید میخواد شما رو. امام حسین گفت حضرت فرمود گفتم که میام، برو من کارم تموم شد میام. مروان پیش ولید بود گفت حسین نیامد، نکنه بخوان فرار کنن. ولید گفت حسین وقتی میگه میام میاد، حسین خلف وعده نمی کنه. عبدالله ابن زبیر شاید فرار کنه ولی حسین چون گفته میام میام خودعه نمی کنه. حسین خودعه نمی کنه، دروغ نمیگه. که همین جورم شد. ابا عبدالله 20 نفر از بنی هاشم رو برداشت، گفت با هم میریم اونجا، اگر خواستن به زور از من بیعت بگیرن من صدامو بلند میکنم، شما بریزید داخل. که اون قضیه اتفاق افتاد و نتونستن بیعت بگیرن از ابا عبدالله. منظورم اینه که خود دشمن هم میدونه که اینا صدق وعده دارن. وعده که میکنی باید وفا کنی به وعده خودت. این داستانی هم بگم حالا جالبه. در زمانی که خلیفه دوم حمله کرد به ایران، یه سردار ایرانی بود به نام هرمزان، خیلی سلحشور بود، که در دو سه تا از جنگ ها مقابل اعراب ایستاد. و البته شکست خورد و اسیر شد. اینو آوردن با اسرا مدینه. خلیفه دوم آمد و اینا هم جزو اسرا آوردن، گفتن آقا این سرداره. گفت یا اسلام بیار یا گردنتو میزنم. گفت نه من اسلام نمیارم. گفت اسلام نیاری قبول نکنی گردنت رو میزنم. یا اینکه گفت جزیه‌ام بده، که گفت نه جزیه‌ام نمیدم به تو. بعد گفت ببخشید میشه یک کاسه آب به من بدید، خیلی تشنمه. گفت یک کاسه آب بهش بدید. کاسه آب گرفت دستش، همین جور نمیخورد. خلیفه گفت چرا نمیخوری؟ گفت میترسم موقع آب خوردن گردن منو بزنی. گفت نه نمیزنم. گفت قول میدی تا آب نخوردم گردن منو نزنی؟ گفت قول میدم تا تو آب نخوردی گردنتو نزنم. این یه مرتبه آب ریخ رو زمین. گفت چی شد؟ گفت تو گفتی تا آب نخوردی گردنتو نمیزنم، من این آب نمیتونم بخورم دیگه. گفت نه اینجوری نیست. بلند شد بالا، امیرالمومنین اونجا بود، گفت نه تو به این قول دادی، وعده کردی تا این آبو نخوردی گردنتو نمیزنم، نمیتونی بزنی زیر وعده خودت. این موند. هرمزان این دفاع رو از امیرالمومنین دید، شیفته امیرالمومنین شد. که خلیفه گفت پس توی مدینه میمونی، حق نداری از مدینه بری بیرون. گفت باشه. که از قضا به دست امیرالمومنین شیعه هم شد، مسلمان شد. یعنی بحثمون صدق الحدیثه، راستی در وعده، صدق حدیث یعنی در گفتار، صدق در وعده که انسان وعده میکنه صادق الوعد باشه، که یکی از صفات برجسته است، چون شیطان خلف وعده میکنه. بعد تو این زمان الان کیا خلف وعده میکنن؟ هر کسی که میخواد به پست و مقامی برسه وعده هایی میده که اصلا انجام شدنی نیست. این صفت شیطانه، صفت شیطانه. پس مراقب باشیم وعده که میدیم پای وعده خودمون بایستیم. اونجا هم که نمیتونیم بگیم نمیتونیم، جایی که نمیتونی راست بگی نگو، حرف نزن. مثلا میبینی خطر داره راست گفتن، حرف نزن. فما اصدق وعدکم و اصدق وعدکم، چقدر وعده شما صدق است، چقدر صادق در وعده هستید. چون امام وعده‌ای که به ما میده وعده آخرت به ما میده، امام داره به ما وعده آخرت میده، فقط وعده دنیا نیست. لذا اصدقه، چون گفتم بین صادق و اصدق تفاوت هست. مثلا میگیم اصدق الاقوال قول لا اله الا الله، صادق ترین قول چیه؟ لا اله الا الله. اصدق الاقوال. آقا لا حول ولا قوت الا بالله اصدق الاقوال نیست؟ ها، اصدق الاقوال لا اله الا الله، اون صادقه. اما اصدق لا اله الا الله صادق ترین قول، که حالا اینم بحث داره چرا لا اله الا الله اصدق الاقواله، صادق ترین قوله، صادق ترین وعده از آن شماست. و اصدق وعدکم، چون وعده بهشت میده امام، امام وعده بهشت میده. نمیشه که صدق وعده نداشته باشه، نمیشه که صدق وعده نداشته باشه. کلامکم نور، کلام شما نور است. نور باعث بر دیدنه، باعث دیدن، بصیرت نوره. الان اینجا چون نور هست ما هم دیگر رو میبینیم، اشیا رو میبینیم. حالا این نور، نور حسیه. ما نور غیر حسی هم داریم. یکیش مثلا چی؟ کلام ائمه. میگه کلام شما نوره. چرا نوره؟ چون حقایق رو روشن میکنه، حقایق رو روشن میکنه. به قول مولانا میگه آن کلامی کو تو را بالا کشد، آن کلامی دان که از بالا رسد. هر حرفی که تو رو میبره بالا، بدون اون حرفی که از بالا آمده، مبدأش آسمانه. هر کلامی کو تو را هرس آورد، بانگ گرگی دان که مردم میدرد. اما اون حرفایی که هرس تو رو به دنیا زیاد میکنه، میگه اون مثل بانگ گرگه. صدای گرگم صوت دیگه، اما چقدر تفاوت هست. آقا انسان، حضرت آقا میفرمود گوش دهان جان انسانه. چطور شما با دهانت غذا میخوری بدنت قوت میگیره، نیرو میگیره؟ نیروی جان شما هم از راه گوشه، که چه حرفی میشنوی، چی استماع میکنی. یه خاطره بگم، خیلی سال پیش یه شب خواب دیدم یکی از دوستانمون نشسته، یه پیرزن بسیار فرتوت کنار این نشسته داره با این حرف میزنه. خیلی پیرزن فرتوتی بود، از اونایی که نمیشنوه گوشاشون و دندون ندارن، اونجوری عجوزه. همینجوری که با هم حرف میزدن، بعد یه مرتبه دیدم این پیرزن خودشو انداخت تو بغل این دوست ما، شروع کرد قهقه زدن، خندیدن. از خواب بیدار شدم، رفتم سراغش، گفتم فلانی من چنین چیزی دیدم، پیرزن دنیاست، تمثلش تو بغل تو قهقه میزد، چی کردی، چی شده؟ و آقا با یه آدم پولدار نشسته بودم حرف میزدم، دست چکشو در آورد نشون من داد، گفت ببین چند صد میلیون مثلا من چک پاس کردم، مثلا از این حرفو. بعد تو دل من خلجان شد که نگاه کن این چقدر پول داره، چقدر خرج کرده، چقدر چک پاس کرده. خیلی رو من اثر گذاشت. گفتم دنیای دنی پیرزن عجوزه خودش انداخته تو بغل تو قهقه میزنه، که هیچی نیست، هیچ لذتی یعنی نداره، دست چک دیدی به هم ریخته ای. حرف ها رو انسان اثر میذاره. نمیشه تو با صحبت این آقا، انسان حرف چی رو گوش میکنه، به حرف کی گوش میکنه؟ مخصوصا الان رسانه ها زیاد شده، کانال های ماهواره ای، کانال هایی که شبه افکنی میکنن علیه دین. یه تیکه از سیاست میگیره، ببینید اینا جنایت میکنن، بعد میزنه تو سینه دین. مواظب باش حرف چیو گوش میکنی، حرف کیو گوش میکنی، چون گوش دهان جانته، گوش دهان جانته. اسلام چی میگه؟ میگه دروغ نگید، دزدی نکنید، زنا نکنید، تجاوز نکنید، قتل و غارت نکنید. هر چی میگه خوبی میگه. حالا اگر کسی علیه اینا ضد اینا عمل کرد، ربطی به اسلام نداره عزیز من. پس یه موقع گول نخوری اسلام از دستت بگیرن. کلامکم نور، کلام شما نوره، اصلا نور میده به جان انسان. شما دیدید بعضی سخنرانی ها میری میشینی احساس میکنی قلبت نورانی میشه، حس میکنی تو وجود خود نور رو. و بعضی جاها میشینی صحبت هایی میشنوی کدر میشی، ظلمانی میشی. پس خیلی انسان باید مراقب باشه، همون جوری که مراقب حرف زدنشه، مراقب گوشش هم باشه. بعد یه نکته ای رم بگیم عزیزان، کلام الهی نوره، کلامکم نور، کلام شما نوره. اگه میخوای وجودت نورانی بشه، حدیث بخون، قرآن بخون و حدیث بخون. عجیب به انسان نورانیت میده، مخصوصا احادیثی که در فضائل امیرالمؤمنین و ائمه است. خیلی عجیب به انسان نورانیت میده. در فضائل امیرالمومنین و ائمه اطهار، جوری که خودت نورانیت رو تو خودت حس میکنی، مطالعه کنی. قرآن که یک پارچه نوره. یادمه زمان قدیم حالا در قوم بودیم، یه دوستی داشتیم، خیلی پسر خوبی بود، طلبه بود، رفته بود پیش آیت الله بهجت که آقا یه دستورالعملی به ما بدید. ما مثلا فرمودید برو جلسات قرآن شرکت کن، برو جلسات قرآن، نورانیت بهت میده. بچه شیعه باید قرآن خون باشه، اگه من و شما قرآن نخونیم پس کی تو این عالم قرآن بخونه؟ قاری قرآن که میخونه صوت خودش، اصلا ربطی به قرائت قرآن نداره، اونا برای عمل کردن نمیخونن که. اونا میخونن صوت عبدالباسط و عبدالقابض و اینا رو یاد بگیرن. قرآن برای اینا نازل نشده که. قرآن برای من و شما نازل شده بخونیم علمش در سینه ما بشینه، عامل بشیم به قرآن. بعد اگه من و شما بچه شیعه هیئتی قرآن نخونیم کی بخونه؟ من و شما حدیث نخونیم کی بخونه؟ کلامکم نور، کلام شما نوره، نورانیت داره. بعد نور وقتی پیدا کنی، نور باعث دیدن میشه، بصیرت پیدا میکنی، چیزایی میبینی که دیگران نمیبینن، چیزایی رو میفهمی که دیگران نمیفهمن. حالا دیدن هم مراتب داره. بعضی مراتب اولیش اینه که طرف حرف میزنه خودت میفهمی، میگین علیه السلام نیست، بصیرت پیدا میکنی. آقا این کلام نور، یه بار منزل آیت الله بهجت روز عید نمیدونم چی بود، یه مطلب ایشون فرمودن که خیلی کم حرف میزد ایشون، به ندرت فرمود احادیث مخالفین اهل سنت نور نداره. آقا حدیث از پیامبره دیگه، کلامم که نوره. اون موقع من نوجوون بودم، یعنی حالا یادم نیست، مثلا 18-19 ساله بودیم. احادیثی که میخوندیم، احادیثی که شیعه روایت کرده بود، نورانیتش رو حس میکردیم. بعد ایشون که این حرف رو زد، این تو ذهن من موند. بعدها که رفتیم سراغ کتابای اونا دیدم راست میگه. حدیث میخونی ولی اون نورانیتی که احادیث شیعه داره اونجا نیست، اون حس نورانیت بهت دست نمیده. آقا فرق میکنه؟ بله. سخنران هم گاهی وقت حرف خدا و پیغمبر و حدیث میگه، اما نور تو کلامش نمیبینی، نور تو کلامش نمیبینی. نور مثل نورافکن تابش داره دیگه ها. کلام نورانی، نه کلمات ظلمانی رو که بحثش گفتیم اصلا جداست، اونایی که گمراه کنندن اون شبهه ها اونا جدا. کلمات خوب، حرف خدا و پیغمبر، مثل نورافکنه، حقایق رو به ما نشون میده. اما گاهی وقت این نورافکن برگشته طرف خود گوینده، یعنی گوینده حرف میزنه که خودش رو نشون بده. ها، اینجاست که شما پای صحبت کسی میشینی، حدیث هم میخونه، ولی میبینی هیچی به دلت ننشست. آقا میگه کلام ائمه نور نیست. چرا؟ ولی این آقا میخواد خودشو معرفی کنه. نمیخواد حقایق رو به شما نشون بده. و الا کلام ائمه نوره. پس نکته این که عزیزان کتاب حدیث تو مطالعاتمون همیشه کنار دستمون یه کتاب حدیث باشه. توصیه کردیم به عزیزان اهل مطالعه کتاب که میخونید دو تا یا سه تا کتاب با هم دستتون باشه. از یه کتاب خسته میشید برید سراغ یه کتاب دیگه. از این کتابا یکیش حتما کتاب حدیثی باشه. کلمات پیامبر و ائمه هدا رو بخون که هیچی مثل این کتاب حدیث نور نداره. بعد از قرآن، بعد از قرآن هیچی مثل کتاب حدیث نور نمیده به انسان. و بعد عجیبه که نورانیت کلمات ائمه هر کدوم یه نور خاصی دارن. هر کدوم از کلمات امامان اهل بیت نور خاص خودشونو دارن و کسی که با حدیث مأنوس میشه شما حدیث رو براش بخونی از رو نورش متوجه میشه، بدون اینکه بهش بگی. میگه این حدیث امیرالمومنینه، این حدیث میخوره به حدیث امام صادق. از رو نورانیتش متوجه میشیم مال کدوم امامه. کلامکم نور، کلام شما نوره، باعث هدایته، باعث بصیرته، نور میده به چشم انسان. کلامکم نورون و امرکم رشدون. امر شما رشده. رشد یعنی استقامت در مسیر کمال. رشد یعنی استقامت در مسیر کمال یا حرکت در مسیر کمال. به همین دلیل لغتشو دارم میگم، لغت رشد. وقتی شما کسی رو به راه راست هدایت میکنی میگی چی کردم؟ میگی او را ارشاد کردم، یعنی او تو مسیر درست قرارش دادم. رشد بالندگی تو مسیر درسته، حرکت در مسیر درسته، نه در هر مسیری. امرکم رشدون، امر شما رشده. یعنی امام اگر امر میکنه برای کمال انسانه. امر امام برای اینکه انسانو به کمال برسونه. در حالی که شیطان امرش به چیه؟ به فحشا و زنا. یأمرکم بالفحشاء. شیطان امرش به زنا کردنه. چرا به زنا؟ چون زنا تنها گناهیه که سریع رشته ارتباط انسان با خدا رو قطع میکنه. روایت داریم از رسول خدا که شخص انسان مؤمن، کسی مؤمنه، پیوسته روح الایمان با او مرتبط است و به قلب او الهاماتی میکنه روح الایمان. تا وقتی که شخص مرتکب زنا میشود، مرتکب زنا که شد ارتباط قطع میشه. به همین دلیل شیطان امر میکنه به زنا. حضرت یوسف در دعا در سوره یوسف وقتی که زنان مصری آمدن طرفش، گفت خدا یا این زنان مرا به سوی خیش میخوانند و الا تصرف انی کیدهن اسب و الیهن و اکم من الجاهلین، اگه کید اینا رو از من بر نگردونی من به اینا اصابت میکنم و جزو جاهلان میشوم. چرا جزو جاهلان؟ چون ارتباطش با روح الایمان قطع میشه، از طریق روح الایمانه که علم به انسان میرسه، اون نور به انسان منتقل میشه. فرمود و اکم من الجاهلین، جاهل میشم. یک آقایی نقل میکرد از قول یکی از شخصی که یه عمر درس خونده بود، درس حوزه خونده بود، حالا مال کی بوده تاریخشو من نمیدونم، چون یه شخصی برام از قول اون آقا نقل میکرد، حالا زمان طاغوت بوده، که این در یک موقعیتی قرار میگیره، یه زنی اینو به طرف خودش دعوت میکنه، این مقاومت میکنه و بعد دیگه مبتلا به گناه میشه. میگه از اتاق که آمدم بیرون دیدم هیچی بلد نیستم، از علومی که کسب کرده بودم دیدم هیچی بلد نیستم. چی شد پس؟ نبی اکرم فرمود زنا یکی برکت را از عمر میبرد، یکی از مال میبرد و یکی از علم. عمر طرف کوتاه میشه، مالش از بین میره، علمش هم همینجور. پناه بر خدا. امر شیطان به زناست، در مقابل میگه امر شما به رشد. امام اگه امر میکنه ما رو برای کمال خودمون امر میکنه. لذا هر چی امام امر میکنه باید چیکار کنیم؟ اطاعت کنیم. اما یه نکته ای رو بگیم اینو وسط. آقا ولی خدا ما رو به چه چیزی امر میکنه که هر چی میگه باید گوش بدیم؟ دلیل دارم این حرفو میزنم ها. میشه یه وقت ولی خدا ما رو امر به گناه کنه؟ بگید نه. میشه به خلاف شریعت دستور بده به ما؟ نه، اصلا نداریم چنین چیزی. بازی خاطره بگم، زمانی که طلبه بودیم قوم خیلی دنبال انسانهای الهی میگشتیم، که یه روزی که از دوستانمون این رفته بود یه جایی نوشابه خورده بود، بعد یه قهوه خونه‌ای بود نزدیک اون مدرسه علمیه که میرفت مثلا گاهی وقت اونجا چایی میخورد، و یه پیرمردی هم اونجا قهوه چی بود. بعد یه بار رفته بود نوشابه کانادا خورده بود، رفته بود قهوه خونه نشسته بود، و معمولا قهوه چی ها میان میگن آقا کسی چیزی میخواد، مثلا چایی قلیون، میاد میگه آقایون کسی چیزی میخواد، میگه آقا برای ما چایی نیاوردی. میگه شما کانادا خوردی. این آمد اینو برای ما گفت. گفت این قهوه چیه؟ این نزدیک مدرسه همچی چیزی ازش دیده بود. ما بودو رفتیم، گفتیم کیه این قهوه چیه؟ دیدیم یه پیرمرد خیلی مؤدب، چشماش به زور میدید، آقا مهدی نامی بود، فامیلیش متاسفانه یادم رفت چون مال 30 سال پیشه، خیلی مؤدب و حاضر، یعنی در محضر بود، از نشستنش بلند شدنش. ما هی میرفتیم قهوه خونه این چایی میخوردیم، خواستیم سر صحبت رو با این باز کنیم. بعد یه بار قهوه خونه خلوت شد با این شروع کردیم صحبت کردن و در مورد آقا معرفت الله و گفت ببین یه چیزی بهتون بگم، انسان اول باید علم شریعت رو یاد بگیره، حلال و حرامش رو یاد بگیره. بعد فرمود یه روز یه سالکی یه شخصی رفت پیش یه مرشدی که مثلا دستشو بگیره. مرشده بهش گفت آیا من هرچی بگم تو گوش میکنی به حرفم؟ گفت خب ما آمدیم گوش کنیم. گفت نه، مثلا من بگم نماز صبح سه رکعت بخون گوش میکنی؟ گفت ببین آقا، اگر اون چه خدا و پیغمبر گفتن بگی به حرفت گوش میکنم، و الا با همین شمشیر کج راستت میکنم. حرف خدا و پیغمبر و ولی خدا میگه، هیچ وقت مخالف حرف خدا و پیغمبر که حرف نمیزنه. امرکم رشد، امر شما رشده برای تکامل ماست، باید گوش کنیم هرچی هم میگید، ولی امام مخالف قرآن و حدیث حرفی نمیزنه. ما میگیم ما مطیع محض امامیم، هرچی که اماممون بگه. آیا ممکنه امام خلاف بگه؟ نه. حافظ میگه به می سجاده رنگین کن، گرت پیر مغان گوید که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. میگه با شراب سجادتو بشور اگه پیر مغان بهت گفت، که سالک از راه و رسم منزلها بی خبر نیست. خب آقا این گناه نیست؟ نه. چه گناهیه؟ نگفت که شراب بخور، گفت سجادتو بشور باشه راه باشه. بعضی چیزا به ظاهر آدمی خیلی بدی نداره. که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها، او خیلی بهتر از تو شریعت رو میدونه چیه. امام خیلی بهتر از تو، مثل جریان علی ابن یقطین که آقا براش نامه داد که به طریق اهل سنت وضو بگیر. اینم گفت چشم. حالا داستان چی بود؟ خبر نداشت که به خلیفه گفته بودن این آقا شیعه است. خلیفه هم اینو دعوت کرد یه جایی که از یه سوراخ نگاه کنه ببینه این تو خلوت چجوری وضو میگیره. آقا براش نامه داده بود، اینم به طریق اهل سنت وضو میگرفت. خلیفه هم از سوراخ نگاه کرد تو خلوت، دید نه دروغ میگن این بابا. وقتی خطر رد شد امام دوباره نامه داد حالا دیگه برگرد به طریق اهل حق وضو بگیر. اطاعت از امام، چون امر امام رشده، کماله، ولی امام خلاف شریعت سخنی نمیگوید. اگر کسی خلاف شریعت سخن گوید حرف رشد نیست، حرف رشد نیست. و امرکم رشدون. آقا تو همون داستانی که عرض کردم معاویه نامه داد که ابا عبدالله رو خواست ولید، مروان اونجا بود تو مجلس. مروان با ولید قهر بودن مدت ها. ابا عبدالله وقتی رسیدید و مروان اونجا نشسته، گفت به 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 خیلی خوبه که با هم صلح کردید. صلح و دوستی خیلی خوبه. حالا اینا مثل کفدار کینه دارن ها از ابا عبدالله، از بنی هاشم. ولی ابا عبدالله میبینه اینا صلح، هم میگه صلح خیلی خوبه، چقدر خوبه که با هم صلح کردید، دشمنی نداشته باشید با هم. یعنی برای دشمنش هم خیرخواهی میکنه، رشد میخواد. یا ابا عبدالله چی کردن با این خاندان نبوت؟ قلب آدم آتش میگیره وقتی میبینه که این اعراب جفاکار با این خانواده چه کردن؟ یا ابا عبدالله امشب سر بریم گوشه خرابه شام سراغ سه ساله ابا عبدالله. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله اللهم صل علی محمد آل محمد اللهم محمد آل محمد اللهم صل على محمد اللهم اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به الموج. اللهم كن لولي الحجة صلواتك وعلى في هذه
ای که بهش قد اسیر خیلی بنی آدم سوختگان قمر با غم دل خرم آقا جان هر که غمت را خریه عشرت عالم فرو با خبران غمر بی خبر از عالم با خبران غمر بی خبر ای جان با خبران غمر بی خبر یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن آقا جان یا صاحب الزمان امشب اینجا رو میخواییم گوشه خرابه شام قرار بدیم گوشه خرابمون خوش اومدی مثل بابا باز به یتیما سر زدی یا صاحب الزمان به حرمت عمه کوچولود رقیه خاتون یه سرم به مجلس ما بزن اربا یا ابن الحسن یا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن الحسن صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله امشب هر حسینی که میگی از زبان رقیه خانوم باشه چون این دختر زبون به دهن نمیگره هی میگه ابتا حسین ابتا حسین ابتا حسین تو جایی که خانم زینب وقتی نگاهش به رأس بالای نیفتاد گفت یا اخی مع فاطمه الصغیره کلمها ولقد کاد قلبها ایذوبا یعنی داداش تو رو خدا با فاطمه صغرا حرف بزن آخه قلبش داره ذوب میشه آخه حسین 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 نیمه شب اونقدر ابتا حسین گفت صدا رسید به کاخ یزید ملون گفت این سر و صدا چیه گفتن یکی از دختر بچه‌های حسین بهانه بابا گرفته گفت سر بابا جو برید نشونش بده با دهانش بشگنه. وای وای وای، سر رو گذاشتن تو طبق، آوردن در خرابه. خانوم زینب میدونه چه خبره، دوی دم خرابه، گفت طبق و برگردونه، من خودم ساکتش میکنم، من خودم ساکتش میکنم. ای وای ای وای ای وای، طبق و وارد کردن گذاشتن رو زمین. خانم رقیه یه نگاهی کرد به عمش زینب، گفت عمه جان من که قضا نخواستم. گفت اون چه میخوای زیر همین سرپوشه. بچه دست برد پارچه رو که برداشت، رأس بریده رو که دید رفت عقب. گفت یا امتا هازا رأس و من، این سر کیم؟ ای حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین.
امشب آروم نگیری ها، با خودت زمزمه کن،
از زبان رقیه بگو حسین جان، حسین جان، حسین جان، حسین جان.
سر رو بر آغوش گرفت تو دامنش گذاشت، سر سنگینه،
این بچه یه سه ساله نمیتونه در آغوش بگیره. شروع کرد با سر مناجات کردن، آخ سنگ جفا که زد به پیشانیت بابا. بابا کی رگای گردن تو بریده بابا، بابا 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 بابا. دیدن که یتیمم و بی آشنا زدن، از کربلا به کوفه و شام بلا زدم. با او نگفتم تو هم اصلا به او نگو، دور از نگاه عمه مرا بارها زدم. آخه عمه زینب خودشو سپر میکرد. آقا بابا سنگین شده است، گوش منو درد میکنه، سنگین شده است، گوش منو درد میکنه، سنگین شده است، گوش منو درد میکند، از بس میان راه مرا بی هوا زده. آی حسین، آی حسین،
بابا یه چیزی بگم، بابا یه چیزی بگم، در قلبشان نبود
مگر کینه علی در قلبشان نبود مگر کینه علی، تنها به جرم فاطمه بودن مرا زد. آقا تنها به جرم فاطمه بودن مرا زد. تنها به جرم فاطمه بودن مرا زدن. مثل تو راضیم به رضای خدا پدر، یک بار هم گلایه نکردم چرا زدن. آقا بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، بابا حسین، همه اومدن جمع شدن دور رقیه رو گرفتن. یه وقت دیدن رقیه آرام گرفته، گفتن خوب شد رقیه خوابش بود. ولی جلو اومدن دیدن بچه نفس نمی کشه. آی حسین، حسین جان، 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 آخه رقای لایلا، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای جان لایلا، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای جان لایلا، آخ رقای لایلا، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای جان لایلا، آخ بخواب گل من، اینا گل من، عروسک من، پری کوچک من، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای لایلا، رقای جان لایلا، رقای